الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت عزیزان شنونده، همراهان پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض بکنم. همچنین خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه دوستان آرزوی توفیق و سلامتی دارم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه.
انشاءالله. همکارانمون سوالاتی رو آماده پخش دارند. اولین سوال رو با هم بشنوید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. ببخشید می‌خواستم سوال کنم، آدم مثلا چیکار کنه از شیطان به دور باشه، شیطان نتونه مثلا روش اثر داشته باشه، یعنی اینکه خودش مقرب باشه شیطان هیچ گونه اثری روش نداشته باشه؟ با تشکر.
شیطان قسمی که یاد کرده و عزت جلال خدا هستش و 5 تا تاکید آورده، نون تاکید ثقیله و لام تاکید ثقیله و همینطور قسمی که خورده به زدجر رو گفته من حتما محققا حتما حتما همه رو گمراه میکنم، نه اقویان نه هم اجمعین الا عباده که مخلصین. اینجا مخلصین اسم مفعول کسانی که خداوند پاکشون کرده، ولی اونا که مخلص هستن یعنی خود اشخاص که به اصطلاح درجه اخلاص رو طی کردن، اینا باز هم در معرض خطر هستن. میخواستم حاج آقا محمدی پاسخ بدن که با توجه به اون نقطه کوری که ما میتونیم ببندیم الا عباده کل مخلصین، این در ارتباط کسانی است که خداوند پاکشون کرده مثل حضرت یوسف علیه السلام، ولی نوع بندگان خدا که بخوان راه خدا رو طی بکنن و اخلاص داشته باشن جز مخلصین هستن. میخوام من اینجوری تشخیصم این است که حتی علما هم در معرض خطر هستن، انسان ها همه در معرض خطر شیطان های جنی انسی هستن. میخواستم اگه امکان داره حاج آقا این پاسخ بفرمایند که ما توجیه بشیم و تفهیم بشیم. خیلی متشکرم، خداحافظ شما.
بله، دو سوال رو از یک خواهر و یک برادر شنونده چون به هم مربوط بود با هم شنیدیم. بفرمایید جناب استاد محمدی.
بله، چند نکته رو دوستان عنایت داشته باشن. نکته اول این که اگر شیاطینی هستن که انسان رو وسوسه میکنن، حالا چه ابلیس چه سیر مجموعه های شیطان ها که انسان رو وسوسه میکنن، فرشتگانی هم هستن که انسان رو کمک میکنن. در مقابل اونها در واقع انسان تنها نیست که ما باشیم و شیطان، نه، یاورانی از فرشتگان الهی ما داریم که اونها به کمک ما میان و در مقابل شیاطین میستن. بله، اگر فقط شیاطین بودن خب طبیعی بود که اونها ممکن بود قدرتشون بر ما بچربه، اما با وجود فرشتگانی که به ازای شیاطین خداوند فرشتگانی خلق کرده که از ما حمایت میکنن، ما را اشراف میکنن، کمک میکنن، اون وقت دیگه خود انسان هست که انتخاب بکنه که به حرف شیطان گوش کنه یا به حرف فرشته گوش کنه. نکته دوم این که آیه کریمه که برادر عزیزم خوندن، که خب همینطور که شون فرمودن تاکیدهای فراوانی اونجا ذکر شده، داره الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانت که از جمله بندگانت مخلصین هستن. حالا ما چه این من رو من تبعیضی بگیریم چه نگیریم، به هر حال اینها یه شاخه از اون افراد هستن، نه اینکه فقط مخلصین باشن، چون ایشون نتیجه گرفت که فقط مخلصینن که از تیرس شیطان دورند و شیطان فقط مخلصین رو نمیتونه وسوسه کنه و نمیتونه گمراه بکنه، بقیه همه رو گمراه میکنه. عرض میکنم که درسته که مخلصین از تیرس شیطان خارج شدن، چون طرف حساب اونها خداست. مخلص اسم مفعوله که فاعلش خداست، بنده محط اخلاص هست، مخلص خود بنده هست فاعلش، اما مخلص فاعل خداست. این درست، بنابراین طرف حساب شیطان اونجا خداست، و شیطان هم کلب خداست و طبیعی است که وقتی خدا او را از پارس کردن جلوگیری کرد او نمیتونه کاری بکنه. بله انظر قرآن مخلصین از تیرس شیطان خارج شدن، اما اثبات شی نفی معدا نمی کنه، معنیش این نیست که دیگران حتما در دام شیطانن. این هم یک نکته.
باشه، اون پس اون تأکیدی که شیطان میکنه میگه لعقوینه هم با اون تأکیدات به معنی این نیست که یعنی محقق هم خواهد شد.
بله اون
تلاش شیطان همین گسترده هست،
ادعای شیطان هست و کارم میکنه، اون هرچی توان داشته باشه این کارو میکنه، اما اینکه آیا موفقم میشه خیر
از آیه استفاده نمیشه.
نه خیر نه.
بله.
مخصوصا که خود شیطان هم نگفت که فقط مخلصین رو من کارشون ندارم، گفت الا عبادک، یعنی مستثنا من عبادک هست، من هم المخلصین، بخشی از اونها مخلصین هست، نه اینکه فقط مخلصین باشن. هرچند مشهور اینجوری معنا کردن که الا عبادک من هم المخلصین، یعنی من اصلا نسبت به این بندگان مخلصت کار ندارم، نه اینکه عباد جدا باشن، یعنی اون مخلصین در واقع صفت عباد هست، مگر بندگانت که مخلصن با اونها کاری ندارم. اما به هر حال اون چی که یقینی هست اینه که این ادعای ابلیس هست و ادعای ابلیس با تحقق خارجیش فاصله زیاد داره. نکته سوم که در واقع پاسخ اصلی همین هست اینه که اشاره هم فرمودن این برادر محترم که اون نقاط کور، چون ما یه مثال زدیم گفتیم که مملکت وجود انسان مثل سایر مملکت‌ها پاسداران و حارسانی داره که اینها نمیذارن که دشمن وارد بشه، رادارهایی هستن که عقل انسان از جمله این رادارهاست، نفس مطمئنه انسان، فرشتگانی که خداوند خلق کرده برای انسان، حافظان انسان، اینها در واقع رادارهای وجود، مملکت وجود انسان هستن. اینها به محض اینکه احساس بکنن شیطان میخواد وارد بشه حتما مورد عرض کنم که رجم و رمی با همون شهاب آسمانی قرار میدن که نتونه وارد مملکت وجود انسان بشه. بنابراین شیطان میگرده دنبال نقاط کور راداری، اونجاهایی که رادارها نمیتونه بگیره، اونجاهایی که رادار وجود نداره، اونجاهایی که از کنم که رادارها ضعیف عمل میکنن، از اونجاها وارد میشه. این مثالی بود که ما یه زمانی زده بودیم و همونجا احیانا ما این نقاط کور رو هم مشخص کردیم که من حالا فهرستش یه بار عرض میکنم خدمت دوستان. یکی از راه‌های ورود شیطان به مملکت وجود ما ضعف اعتقاداتمون هست. اگر اعتقادات ما محکم باشه، برهانی باشه، ریشه دار باشه، سد پولادی در مقابل شیطان هست، شیطان اصلا نمیتونه وارد بشه. بسیاری از انحراف ها، بسیاری از شیطنت ها، بسیاری از بلاهایی که به سر جوامع بشری میاد از ناحیه اعتقاداته. گناهی که از این زاویه وارد میشه اگر بیشتر از گناهان اخلاقی نباشه کمتر نیست. و بررسی بکنید ببینید در هر از گاهی یه جایی پیدا میشه، یک مثلاً که یک علمشنگه به پا میشه، درخت میشه، خدا نمیدونم تنور حاجت میده، حیوان میشه، مثلا چون بدن حیوان یه نقشه خاصی هست
اون مقدس میشه،
مقدس میشه و همینطور. خب از این زاویه، از این راه شیطان خیلی رتمه میزنه، خیلی رو وادار به گناه، خیلی رو اصلا حالا کسی مثلا یه گناه اخلاقی کرده، فرض بفرمایید مثلا به نامحرم نگاه کردی، این خطرناکه، اینم حرف شیطان، اینم کار شیطان، اینم تیر شیطانه، اما خب حالا بعد پشیمان میشه و توبه میکنه، دوام میشه میره. اما کسی که از ایمان خارج کرده دیگه این ساریه بر نمیگرده، اون لطمه باور و اعتقادی که به انسان ها میزنه گاهی انسان رو تا پای کفر پیش میبره که دیگه هیچ راهی برای بازگشت براش باقی نمیذاره. پس این یک راه، این راه بسیار راه مهمی است و لذا ما باید اعتقاداتمون رو محکم کنیم، اعتقادات ما باید منطبق بر عقل و نقل مسلم باشه، قرآنی باشه، روایت متواتر باشه، برهانهای عقلی باشه که شیطان راهی برای ورود به مملکت وجود ما نداشته باشه. راه دوم همونطور که اشاره کردم گناهه. هر گناهی جاپاییست برای ورود شیطان، یک روزنه منفذیست برای ورود شیطان به مملکت وجود انسان. در این زمین انقدر روایت و آیه زیاد هست که اگه بخواد جمع بشه خودش کتاب میشه. یعنی اگر گناه به عنوان منفذ ورود شیطان به مملکت وجود انسان بخواد بررسی بشه در آیات و روایات یک کتاب میشه. از جمله هم روایت امام صادق علیه السلام که فرمود نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان مینشینه. این در واقع انسان با نگاه خودش در دلش رو به روی شیطان باز میکنه. رادار از کار میندازه، شیطان از طریق نگاه وارد قلبش میشه، وارد وجودش میشه، بعد دیگه بلدش کار کنه. بعد از نگاه بلدش بهش میگه چیکار کن، چه گامهایی رو بردار. خطوات و شیطان معناش همینه. گام اول فقط یه نگاه هست، گامهای دوم تا برسه به اونجایی که مقصودش هست.
بله.
این همراه دوم، بنابراین هرچی انسان از گناه دورتر باشه شیطان کمتر میتونه برش تسلط داشته باشه. راه سوم اون رذایل اخلاقی است. هر رذایل اخلاقی یک جاپایی است برای شیطان. مثلا فرض کنید جبن، بزدلی، حسد، نفاق، از کنم که کینه، سوء خلق، اینها راه‌های ورود شیطان هم. انسان باید این راه‌ها رو ببنده اگر میخواد اسیر شیطان نشه، اگر میخواد تحت سلطه شیطان نشه، باید فضایل اخلاقی در خودش تقویت کنه. اگر این کارو بکنه گاهی میبینی یه فضیلت اخلاقی آخرین لحظات شیطان رو ناکام میذاره. بنده معتقدم آنچه که هر رو در آخرین لحظات از چنگ شیطان نجات داد یکیش همین فضایل اخلاقی بود. ادبش، آدم بسیار با ادبی بود، مؤدب بود. رفاقتش با امام حسین در اون چند روزی که با امام حسین علیه السلام بود. این عرض کنم که فضایل اخلاقی سرانجام هر رو از چنگ شیطان دیگه آخرین لحظاتش بود دیگه.
بله.
3-4 ساعت بعدش هر هم شد مثل عمر سعد تو تاریخ. همون آخرین لحظات هر رو نجات داد و شد هر برای همیشه تاریخ. این هم یک راه که شیطان وارد میشه. راه چهارم علقه ها و دلبستگی های شدید به دنیا و اون چه مربوط به دنیا هست. اینا واقعا انسان رو اسیر شیطان میکنه. آنچنان این دلبستگی ها انسان رو تحت سلطه شیطان قرار میده که هرچه امر کنه اجرا میکنه. در مملکت ما این مسائل زیاد اتفاق افتاد، دوستان همه دیدن. حب مقام، حب پول، حب از کنم که زن و همسر و فرزند و امور دنیاوی گاهی باعث میشه که انسان با همه سوابقش، با همه زحمتهاش بلغزه. مثلا میبینی که اون حب ریاست باعث میشه که انسان همه یافتهاش رو، همه بافتهاش رو از بین ببره. ولی دا باید ما این محبت ها رو از دل خودمون بکنیم، بندازیم دور. وابستگی ها پدر انسان در میاد. به موقع شیطان کار خودش رو میکنه. این داستان شاید من یه بار خدمت دوستان عرض کرده باشم. شخصی داشت از دنیا میرفت، آدم فاضل، آدم خوب و متدین، موقع در حالت احتضار مستحبه که تلقینش کنن، بگن بگو لا اله الا الله، شهادتین روش تلقین کنن. اینها رفقاش هم فضلا بودند و علما بودند، اطرافش جمع شده بودند، هر چی بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم. هر چی اصرار کردن بگو لا اله الا الله، اون همین جمله نشکن نمیگم رو تکرار میکن. خب اینا دیگه خیلی ناامید شدن، ناراحت شدن، با این همه خوبیهاش چطور داره بی ایمان از دنیا میره، مشکل کجاست؟ به هر حال ایشون نمرد. آخرین لحظات که دیگه داشت قبض روح میشد برگشت. بعد از مدتی که حالش بهتر شد جا اومد، رفقاش اومدن دورش گفتن مرد حساب این چه حالی بود که شما داشتی از دنیا میرفتی، ما داشتیم شهادتین تلقین میکردیم، میگفتیم بگو لا اله الا الله، میگفتی نشکن نمیگم. گفت اون ساعت یه ساعت چیبی ویژه داشت، گفت اون ساعت رو بیارید. آوردن در حضور این جمع، ساعتو گذاشت زیر سنگ، زد له کرد. اینا گفتن فشار مرگ عقلش رو از بین برده، عقلش رو از دست داده. گفت نه، اتفاقا از هر زمانی الان عاقل ترم، کاملا میفهمم دارم چیکار میکنم. من در عمرم دلبسته این ساعت بودم، ساعت جیبی، دلبسته این ساعت بودم، خیلی بهش علاقه داشتم. اون زمان که شما داشتید تلقین میکردید با همه وجودم دوست داشتم بگم لا اله الا الله، ولی یه چهره با این مشخصات شیطان رو ترسیم کرد، بالا سر من ایستاده بود، این ساعت رو دستش گرفته بود، میگفت اگه بگی لا اله الا الله این ساعت رو میشکنم. منم میگفتم نشکن نمیگم. یعنی برای یه دلبستگی به یه ساعت گاهی باعث میشه که شیطان موفق بشه. این هم یک نکته، که این هم بسیار مهمه که ما چه داشته باشیم چه نداشته باشیم. کسی تصور نکنه که کسانی که دارن بیشتر در معرض خطرن. بیشتر در معرض خطر هستن، اما همه در معرض خطرن. گاهی انسان ممکنه که دلبسته به یه چیز خیلی کوچیک باشه، یه ماشین مدل پایین مثلا، حالا من که خیلی هم وارد نیستم، اون گاهی انقدر انسان دلبسته خودش میکنه که خدا رو عمد دایر باشه بین خدا و ماشین، اون ماشین رو انتخاب میکنه. و ممکن انسان یه ماشین مثلا مدل بالا و گران قیمت هم داشته باشه، اما علقه و دلبستگی شدید نباشه به اون. طوری که اگر عمد دایر بود بین دین و ماشین، بگه ماشین فدای دین. آخرین نکته که عرض میکنم این کارهای غیر عقلایی و کارهای احمقانه هست. هر جای که خرافات باشه امکان حضور شیطان خیلی زیاده. دقیق تر عرض بکنم، جایی که عقل باشه، منطق باشه، شیطان حضور نداره. اما جایی که عقل و منطق نباشه، این باورهای خرافی که متاسفانه گاهی هم تو جامعه ما مشاهده میشه، این امور خرافی، کارها، حرکات خرافی، هر جا هست احتمال بدید شیطان اونجا هست. از اون راه ها وارد میشه شیطان. شیطان از چهارشنبه سوری وارد میشه و چهارشنبه سوری ها. انسان باید حواسش جمع کنه. پس خودم خدمت شما که حالا این مجموعه 5 تا راه رو من عرض کردم، اینا اون نقاط کوری است که ایشون سوال کردن، نقاط کور کجاست؟
پس در واقع از مجموعش میشه که درسته همه در معرض خطر هستند، اما اینطوری نیست که
نتونن
ببندن.
بله، این راه رو ببندن. و تاکید میکنم که اون که شما اشاره کردید واقعا ادعای شیطان بود. بعد روز قیامت که میشه شیطان میگه من کاری نبودم، ما کان علی علیکم من سلطان، من که بر شما سلطه‌ای نداشتم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعوت کردم شما خودتون اومدید، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، منو سرزنش نکنید، من کاری نبودم، خودتون بودید، ولوموا انفسکم، خودتون سرزنش، ما علی بمصرخکم و ما انتم بمصرخی، من شما رو مجبور نکردم، شما مجبور نبودید. این آیات مشخص میکنه که واقعا ما تحت سلطه شیطان نیستیم. به نظرم بعضی از امور که انسان تو روزنامه ها مجلات تو نمایش ها میبینه حقیقت نداره. شیطان رو انقدر بزرگش میکنن که هر کار دلش میخواد. نه، اینجوری نیست. این که بخواد تو دل انسان جا داشته باشه، اراده انسان رو عوض بکنه، به هر شکلی در بیاد، نه اینجوری نیست. شیطان انقدر قدرت نداره. شیطان ضعیفه. ان کید شیطان کان ضعیفا. انقدرها بزرگ نیست. ولی روز قیامت خودش میگه من کاری نبودم، من سلطه بر شما نداشتم، خودتون دنبال من راه افتادید. ما میتونیم دنبال شیطان راه نیفتیم، میتونیم این تنابهای شیطان رو قطع کنیم، این 5 تا تنابش من عرض کردم، این 5 تا منفذ رو ببندیم و نگران هم نباشیم.
خواهرش نمیدونم خیلی تاکید داشتم فرمود که چیکار بکنیم این راه رو ببندیم. تعویضات چه جایگاهی داره توی این قضیه؟
بسیار مهمه اگر انسان با توجه به خدا پناه ببره، چون عرض کردم شیطان کلب الله هست. اگه انسان در پناه صاحب خانه وارد خونه بشه دیگه سگ اونجا پارس نمی کنه.
تعویض معناش همینه؟ یعنی ما در خودمون رو در بله. پناه خداوند قرار
بله. میدیم؟ همین تعویض معناش همینه.
بله.
که اگر ما به خدا پناه بردیم دیگه همه چی دست خداست. این هم کلی از کلبهای خداست. وقتی که او میبینی که ما در کنار صاحب خانه هستیم، همراه صاحب خانه هستیم، اون دیگه اصلا با ما کار نداره. چطور؟ برای صاحب خانه دم تکان میده، برای مهمانش هم دم تکان میده. اگه انسان واقعا اون تعویض واقعی داشته باشه.
حالا اگر اون آیه که از زبان شیطان خداوند نقل میکنه به معنی این بگیم که یعنی قطعا شیطان این کارو خواهد کرد، اصلا تعویض معنا میداشت؟
نه دیگه.
در جای دیگری مثل خداوند
نه، اون ادعاست. بله. گفت من از آدم بالاترم، چرا من برای سجده کنم؟ او باید برای من مثلا سجده بکنه. از این تحلیل‌های اشتباه شیطان زیاد داره. شبهاتی به خدا وارد کرده که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه این شبهات رو تو جلد 7 فکر می‌کنه، جلد 7 المیزان فکر می‌کنم، در سوره اعراف، همون آیات اول سوره اعراف، 7-8 تا شبهه بسیار عمیق رو شیطان بر خدا وارد کرده. البته مرحوم علامه شبهات همه رو پاسخ گفته. یعنی شیطان حتی نسبت به خدا هم شبهات عجیب و غریبی وارد کرده. اون همش ادعاست، همش طرح شبهه هست، حقیقت نداره.
بله، خیلی متشکرم از شما به پاسختون.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
سوال این بود در مورد حدیث شریف کسا که این پیغمبر این چطور بود از ناحیه وحی پیغمبرش ابلاغ شده بود که برن زیر این عبا، بعد یا تو خودش حدیث شریف کسا که نوشته شده که پیغمبر حالت ضعف بهشون دست داد که زیر این عبا رفتن، بعد اگر به خاطر حالت ضعفشون بوده بعد چطور بوده که مثلا این حضرت علی امام حسن امام حسین که خواستن برن زیر عبا؟ این برای من یکم مبهمه، دلم میخواد حاجبا برای من توضیح بدن.
بسیار خوب. درباره ماجرای حدیث کسا و نزول آیه تطهیر بفرمایید که اشکالی که خواهرمون اشاره فرمودن پاسخش چیست.
من چند تا نکته رو عرض میکنم دوستان عنایت داشته باشن. بعضی از عرایض ما و بعضی از نکاتی که ما عرض میکنیم خب گاهی خیلی مطلب دقیق میشه، خیلی ظریف میشه، با یک کلمه جابجا کردن مطلب خیلی تفاوت میکنه. دوستان با عنایت اون کلمات و همه جایگاه بس در مجموع در نظر داشته باشن. نکته اول این که اصل این که آیه در قرآن نازل شده که اسمش آیه تطهیر باشه و به دنبال نزول این آیه پیامبر هم برای معرفی اهل بیت، این اهل بیت کیا هستن، اقداماتی کرده، این در نقل‌های شیعه و سنی انقدر زیاده که کسی بخواد تردید کنه مسلمات اسلام رو دربارش تردید کرده. انقدر شیعه و سنی مطلب رو نقل کردن تو منابع معتبرشون که هیچ انسان عاقلی نمیتونه تردید بکنه که چنین حادثه اتفاق افتاده. آیه تطهیر نازل شده بر پیامبر که انما یرید الله لیطهر عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و پیامبر هم برای معرفی اهل بیت حرکاتی رو انجام داده، اقداماتی کرده، از جمله این که اینها رو توی یک جای جمع کرده. همسر پیامبر هم که ام سلمه باشه و همسر خوبی از هست، همسر خوب پیامبر هم هست، وقتی میاد چون بر اساس بعضی از نقل‌ها تو خونه ام سلمه بود این حادثه، عرض میکنه اجازه میدید منم بیام جزء شما، میفرماید انت الی خیرن، قریب به این مضمون تو زن خوبی هستی، اهل بهشتی، اما جز اهل بیت نیستی، که مرز بین اهل بیت و دیگران مشخص بشه. در این هم نمیشه تردید کرد. عرض کردم منابع اهل سنت را دلتون بخواد اینها رو نقل کردند و در منابع شیعه هم که تردید نیست.
در اصل واقعه و محصور بودن افرادی که این مشمول
این این که این واقعه برای اینکه برای مسلمان ها معرفی بشه پیامبر عنایت داشت.
درست.
اهل سنت نوشتن تا 6 ماه پیامبر بعد از نزول آیه هر صبح که وارد مسجد میشد میرفت دست میزد به دو طرف در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها با صدایی که اهل مسجد بشنوند، فرمود السلام علیکم یا اهل بیت رسول الله، بلند شید بیاد موقع نمازه. این تکرارها اینها حساب شده بود که پیامبر اهل بیت رو معرفی بکنه. این نکته اول که حدیث کسا هم در مجموع یکی از اون موارد هست. نکته دوم که عرض میکنم اینه که حدیث کسا هم به لحاظ اون جایی که واقع شده، هم به لحاظ اون نوع کسا، هم به لحاظهای دیگه روایتش خیلی مختلف هست. گاهی گفته شده خونه ام سلمه بوده که عرض کردم الان، گفته شده تو خونه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، جاهای دیگه گفته شده در روایت وارد شده. کسا یمانی بوده چنان که در بعضی از نقل‌ها داره، خیبری بوده، فدکی بوده، کوفی، منتها نه این کوفالا، یه روستای نزدیک کوفه الان فراموش کردم اسمش چی بود. به لحاظ کسا هم می‌بینید شما که یا کسا هم می‌بینید که اختلاف احوال خیلی فراوان هست. راهی که علما برای حل مسئله در نظر گرفتن اینه که مکرر بوده، که عرض کردم اشکالی هم نداره برای اینکه حل بشه برای مسلمان ها که اهل بیت کیا هستن، هیچ اشکال نداره که پیامبر مکرر این کارو کرده باشه. از همینجا فلسفه کار هم مشخص میشه که این خواهر سوال کردن فلسفه کار چی بود. فلسفه این بود که اهل بیت برای پیامبر، برای مردم مشخص بشه، چون پیامبر بعد از خودش دو چیزی که بیشتر باقی نذاشت، کتاب الله و اهل بیت دیگه، اهل بیت پیامبر. خب بدونن مسلمان ها که اهل بیت کیا هستن، که فردا مثلا کسی که بر علیه امام زمانش جنگ میکنه اونم نگه منم اهل بیتم، یا کسانی که عرض کنم که سنخیتی با اهل بیت پیامبر ندارن اونم ادعا نکنن که خب ما هم جز اهل بیت پیامبر. باید مشخص بشن
ثقل دیگه، به هر حال ارزش زیاده
باید. این ثقل باید برای مردم مشخص بشه. بله. پس فلسفه وجودش این بود که معرفی بکنه که کیا هستن. نکته بعدی که عرض میکنم عرض کنم که این که حالا مراد از این ضعف چیه. بر فرض که ما این نقلی که الان هست تو بعضی از جزوه ها و تو این کتابه، البته جزء مفاتیح نبوده، بعداً به مفاتیح اضافه شده، یعنی جزء اون مفاتیحی که خود مرحوم شیخ عباس نوشته بوده نبوده، بعداً اضافه شده. عرض کنم خدمت شما که حالا این مراد از این ضعف چیه. شاید کسی تلقی بکنه پیامبر مثلا مریض بود، تب و لرزش کرده بود، می‌خواست زیر یک پتوی عبای بخوابه، خب میگه پس اونا دیگه چرا مزاحم پیامبر شدن؟ حضرت زهرا باید دو تا پتو رو پیامبر مینداخت که مثلا اون ضعفش برطرف بشه. نه، این ضعف اون همون ضعف به نظر بنده همون ضعف هنگام نزول آیه بود، هنگام وحی بود. وقتی هم که اولین بار پیامبر برش وحی نازل شد، اومد خونه حضرت خدیجه گفت دسترونی دسترونی منو بپوشون بپوشون، اون لرزه، اون ضعفه، نه این ضعفای معمولی که ما بگیم خب پس پیام ضعف. هم البته نظر بنده هست، ممکن اشتباه بکنم، ولی به نظرم میاد که این ضعف که در اون نقل هست مراد اینه، نه اینکه حالا پیامبر مثلا سرماشون کرده بود نیاز به استراحت داشتن بعد امام حسن و امام حسین هم رفتن مثلا زیر پتو پیامبر مثلا
مذاهب استراحت پیامبر شده.
این هم یک نکته. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که جزئیات این حادثه رو نمیشه به طور قطعی خبر داد، اما این متنی که الان وجود داره و خونده میشه با اون عبارتهای خاصش با اون ادبیات خاصش به نظر بنده، اینجایی که عرض میکنم به نظر بنده، همه قابل مناقشه هست و همش قابل رد و عرض کنم ایراد هست. اونجاهایی که خب از آیات روایت استفاده میکنیم علما گفتن خب اون دیگه حله. اونجایی که عرض میکنم به نظر بنده چنین هست، خب اینا نظر شخصی بنده هست، ممکن اشتباه کرده باشه. به نظر بنده عبارات و ادبیات یک ادبیات سمبولیکه و رمزگونگی و انسان در سراسر این قضیه میبینه. بر این اساس خب اونا همه باید رمزگشایی بشه. این که پیامبر میفرماید من احساس ضعف میکنم، اون فلان عبا رو بیار، فلان پارچه رو بیار، این که امام حسن میاد با اون خطاب ها با پیغمبر سخن میگه، خب اون خطاب هایی که معنی داشت امام حسن باید میگفت که بابا اجازه میدم بیام خدمتتون، اما یا السلام علیکم یا رسول الله، نمیدونم چیزی از این قبیل، تو همه از اول تا آخرش هست عبارت ها و واژه ها، همه میرسونش یک اهداف بسیار بلندی باید پشت این واژه ها و این عبارت ها باشه. خلاصه از زمینی که به نظر ما میاد که جنبه سمبولیش بودن و رمزگونه بودن این ادبیات بسیار قوی هست، بنابراین باید تک تک عبارت ها رمزگشایی بشه که اون وقت انسان بتونه به نتایجی که مراد بوده دست پیدا بکنه. دست از کردم که اونجا که یا ایها المدثر یا ایها المزمل، اینها به دنبال همین بود که پیامبر فرمود دثرونی، بپوشون منو بپوش، نه اینکه پیامبر مریض شده بود سرما خورده بود که گفت دثرونی، برای همین وحی بود دیگه. حالا آیه تطهیر نازل شده، آیه تطهیر هم از اون آیات کلیدی قرآن هست. پیامبر اگر احساس ضعف هست معناش اینه،
امر خطیر در واقع، یک
تحمل اون
هست. تحمل اون امر خطیر است که این حالت ایجاد میشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ شما. با ما همراه باشید با ادامه پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با عرض سلام، خسته نباشید خدمت جناب محمدی. راستش من یه سوال داشتم در مورد این که من پارسال رفته بودم مشهد، جلو پنجره فولاد یه مادر و پسری رو دیدم، پسر حدوداً 30 ساله، 7-8 سالی بود، باهاش که صحبت کردم 7-8 سالی بود، نابینا شده بود. بعد یه خانم دیگه، اینا حدود 90 روز دخیل پنجره فولاد بودن. پسر ناراحت بود، میگفت چرا امام رضا نگامون نمی‌کنه، چرا امام رضا، خیلی چراها تو ذهنش بود، علما سوالای زیادی تو ذهنش بود. یه مادر و پسر دیگه مثل پسر فلج بود، نمیدونم چی بود، اومدن یه شبه جواب گرفتن و شفا گرفتن و رفتن. اما یه حرفی به مادر این پسر نابینایی زده بودن، گفته بودن که شما وقتی میایین اینجا خودتونو پاک کنید، دلتونو پاک کنید، شاید امام رضا نگاهتون کنه. ببینید من یه شبه جوابام گرفتم، من خواهم بتونم این یعنی چی؟ من هرچی فکر کردم نتونستم اینا رو با هم جمع کنم. اتفاقا اون پسره که نابینا بود خیلی بهش میخورد که آدم مذهبی باشه، اما این خانواده اصلا اینطوری نبودن، طرز پوشش لباسشون اصلا محجبه نبودن. جناب محمدی میخواستم بدونم اینا چجوری با هم جمع میشه، روایت مضمونشو برای بنده بفهمید.
بله، خب خیلی شفاف پرسیدم بفهمید واقعا.
بله، اگر از کنم این گرفتاری ها و این بلاها دلیل بر بدی اون طرف بود و اون رفاه و خوشی و اینها دلیل بر خوبی اونها بود، که خدا نباید پیامبرانشو گرفتار میکرد، چون بهتر از پیامبران که خدا کسی نداره که، ولی چقدر گرفتار کرده پیامبرانشو. برآورده شدن حاجت هم دلیل بر خوبی انسان و دلیل بر مسخونم که عزیز بودن انسان پیش خدا نیست،
عکسش هم دلیل بر دوری نیست،
عکسش هم دلیل بر دوری. بنابراین ما تایید نمیکنیم فرمایش اون خواهر که گفته که دلتو پاک کن. من برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه دو تا روایت را خدمت دوستان میخونم. روایت اول از امیرالمومنین امام علی علیه السلام هست که فرمود لا یقنطنک ابطاء اجابته فان العطیه علی قدر النیه و ربما اخرت انکل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر سائل و اجزل لعطائل عامل و ربما سألت الشی فلم توتاه و اوتیت خیرا من عاجلا او عاجلا او صرف انکه لما هو خیر لک فلرب امر قد طلبته و فیه هلاک و دینک لو اوتیته. خیلی این حدیث کاملا روشن میفرماید که اگر اجابت دعات به تأخیر افتاد ناامید نشی. چرا؟ چون بخشش خداوند به بستگی به نیتت داره. اگر نیتت به هرچه بزرگتر باشه خدا هم بخششش بیشتره نسبت به تو. چه بسا که در برآوردن اون نیتت خواهش تأخیر بشه. چرا؟ چون خدا میخواد به این وسیله اون خواستار رو، خواهنده رو پاداش بزرگتر و امیدوارتری بهش بده. خواهد بیشتر بهش لطف کنه. نمیخواد فوراً اجابتش رو داشو اجابت کنه که بره. میخواد باشه هی مقامش شب به شب روز به روز بره بالا. بسیار میشه که چیزی رو میخوای و به تو داده نمیشه. چرا؟ چون خدا میخواد که بیشتر بخوای، که هر خواستنی خدا میدونه چقدر مقامتو بالا میبره. اما بدون که دیر یا زود بهتر از اون رو خدا به تو میده. مصلحت نیست که اون جوان چشمش فعلا شفا پیدا بکنه، اما به ازای هر شب که اونجا موندن، به ازای هر دعایش کردن، خداوند بسیار بهتر از اون رو بهشون داده و خودشون توجه ندارن. یا برای خیر و مصلحت تو مطلبی از تو دریغ شده، مصلحت نبودی که این حاجتت برآورده بشه، و بسا خواسته که اگر برآورده بشه موجب نابودی و تباه دین تو میشه. اگر حاجتت داده بشه خودت نابود میشی یا دینت نابود میشه. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام است. امام صادق فرمود قال الله تعالی و عزتی و جلالی و عظمتی و بهایی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به عظمت و بهایم، انی لأحمی ولیی ان اعطیه فی دار دنیا شیئا یشغله عن ذکری حتی یدعونی فاسمع صوته و انی لأعطی الکافر منیته حتی لا یدعونی فاسمع صوته بغضا له. خداوند چند تا قسم میخوره، میفرماید که به عزت و جلال و عظمت و شکوه هم سوگند که من حیفم میاد که در دنیا به دوست خودم چیزی بدم که اون باعث غفلتش از یاد من بشه، حاجت رو بدم این حاجت رو غافلش بکنه. میگه من فلان شغل رو میخوام، فلان پول رو میخوام، فلان خونه رو میخوام، من میدونم که اگر این خونه رو بهش بدم دیگه اهل مسجد نمیشه، دیگه اهل نماز نمیشه، دیگه اهل راز و نیاز نمیشه، حیفم میاد بخوام دوستم رو اینجوری بدبختش کنم، بهش نمیدم، چون میخوام که او میخواهم منو بخواند تا صداشو بشنوم، چون دوستش دارم میخوام که صداشو بشنوم، و کافر رو زود با آرزوش میرسونم چون ازش نفرت دارم و نمیخوام که من رو بخونه و نمیخوام صداشو بشنوم. این حدیث کاملا صریحه که اینکه حالا کسی حاجتش زود برآورده شد یا دیر برآورده شد، اینجوری معناش این نیست که بگیم که هر کس که حاجتش زود برآورده شد این محبوب خداست. نه، گاهی برعکسه، چون خدا نمیخواد که صداشو بشنوه. امام رضا میبینه این خانم بعد حجاب یا بی حجاب خواهد اینجا باشه، آبرو او رو میبره، میگه زودتر شهرش اینجا کم کنیم. دقیقا میفهمن چی عرض بکنم. البته حالا در مثال مناقشه نیست، ولی بعید نیست از این باب باشه. چرا زود
احتمالات زیاد وجود داره، نمیشه به این ظاهر بود.
چرا زود شهرش کنده شد؟ چون وقتی اونجا میمون هر کس میمون میگو عجب این شیعه امام رضاست با این حجابش، این دوست امام رضاست، این متوسل به امام رضا شده. اما اون جوانی که شما گفتید که ظاهر اسلامی داشت، اون که شما فرمودید آدم متدینی بود، اون باعث آبرو امام رضاست. یعنی ببینید با اینکه سه ماهی که حاجتش داده نشده ولی ناامید نشده، ظاهرش هم ظاهر خوبی است، اهل صبره، گاهی از این باب ها هست. بنابراین اصل قضیه اونجوری که شما فرمودید نیست و این اشتباه نباید در جامعه وجود داشته باشه که حالا گاهی ممکنه که صلاح نباشه که حاجتش انسان بگیره. نکته بعدی که عرض میکنم، دوستان عنایت داشته باشن، دعا شرایطی داره، توسل شرایطی داره، آدابی داره و موانعی داره. اینها سرجمش باید دقت بشه، اون شرایط باید حتما حاصل بشه. مثلا داریم که اگر کسی قضاش حرام باشه، هر چه دعا کنه دعاش مستجاب نمیشه. پیامبر فرمود ان العبد لا یرفع یده الی الله و مطعمه حرام فکیف یستجاب له و هذا حاله. بنده دست به دعا بلند میکنه به سوی خدا در حالی که قضاش حرامه، درآمدش حرامه، چطور انتظار داره که دعاش مستجاب بشه با این حال؟ فکیف یستجاب له و هذا حاله، با این حال چطور ممکنه که دعاش مستجاب بشه؟ از این موارد باز هم داریم. یا مثلا فرض کنید که گاهی انسان خدا رو صدا میزنه ولی خدا رو نشناخته، یعنی معرفت نسبت به خدا نداره. امام صادق فرمود یه قومی ازش پرسیدن که ما دعا میکنیم و دعامون مستجاب نمیشه، چرا؟ فرمود لعنکم تدعون من لا تعرفونه، شما کسی میخونید که نمیشناسیدش، به کسی دعا میکنید که نمیدونید با کی دارید حرف میزنید. گاهی ممکنه که انسان اون چیزی که میدونه رو عمل نمیکنه، در نتیجه این شرط اجابت داره. اینا شرایط بود که من عرض کردم. گاهی ممکنه حضور قلب نباشه، رقت نباشه، آداب هم که 15 16 تا قریب 20 تا ادب وجود داره که انسان باید مراعات کنه. از اون طرف موانعی هم گاهی جلو دعا رو میگیره، گاهی یک خصلت بد، یک صفت بد انسان رو ممنوع دعاش بالا نمیره، گاهی یک گناه دعای انسان رو 40 سال حبس میکنه، یک گناه دعای انسان 40 سال حبس میکنه. و گاهی مصلحتش نیست که عرض کردیم که مصلحت نیست و اشاره کردیم. و به هر حال نباید ما به ظاهر افراد قضاوت بکنیم و باید بگیم خدایا من از تو میخوام، میخوای بدی میخوای نده، همین که با تو صحبت میکنم این برای من بالاترین خواسته هست. خدا این حالت از من نگیر که شب و روز دعا کنم، این حال از من نگیر. اگر اجابت خواستم باعث میشه که این حال از من بگیری، من نمیخوام دعام مستجاب بشه. جبرئیل اومد گفت که خداوند متعال فرموده من همه کلیدهای خزائن دنیا رو در اختیار پیامبر قرار میدم، همه ثروتهای دنیا در اختیار پیامبر قرار میدم، همه خوشیهای دنیا رو به تعبیر بنده در اختیار پیامبر قرار میدم بدون اینکه از مقام معنویش چیزی کاسته بشه. مثل حضرت سلیمان که با اون مقام های گفت که خداوند کلید همه خزائن دنیا رو به شما میده بدون اینکه از مقام معنوی شما هم اندالله کاسته بشه. پیامبر فرمود نمیخوام، میخوام که یه روز گرسنه باشم که دعا کنم بگم خدایا گرسنه هستم، غذا بهم بده. یه روزم سیر باشم، شکر خدا رو به جا بیارم، خدایا من سیرم پس شکر میکنم. این عظمت اینه. عرض کردم جبرئیل گفت که این داشتن دنیا لطمه به مقام شما نمیزنه، ولی پیامبر همون تقاضای غذا رو بهتر دونست از داشتن همه دنیا. گاهی انسان ممکنه که همین حالت دعایی که داره از هر عرض کنم که حاجتی و از هر نعمتی براش بزرگتر باشه، قطعا اینجوریست. بنابراین نباید خسته شد، باید اصرار کرد، باید خواست و بعد هم باید خدایا اگه مصلحتم نیست ایبی نداره، ولی من دعا میکنم، من اصرار میکنم. به هر حال دعا بی اثر نیست.
این جمله که اشاره کردیم که انسان بگه خدایا من میخواهم از تو، حالا میخوایی بده میخوایی نده، یاد یک عبارتی افتادم در یکی از نمازهای حاجت خیلی معتبر که یک عبارتش این است که الهی این اعتیتنی فلکل هم و لم تؤتنی فلکل هم. یعنی انسان این حالت این که به هر حال چیزی طلبکار نیست از خدا، این رو در ادب خود دعاها هم این گونه نقل شده. خب ما فرصت خیلی کمی داریم، اگر درباره آثار دعا نکته خاصی دارید بفرمایید که از این فرصت کم استفاده بکنیم، به سوال دیگری نمیرسیم.
همین خواستم عرض کنم که دعا بی تاثیر نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان ربکم حییون کریم، خداوند بسیار با حیا بسیار با کرامته. یستحی ان یبسط العبد یدیه الیه فیردهما صفرا، خداوند حیا میکنه که بنده دستشو به سمت خدا دراز کنه، خدا خالی برگردونه، پس خالی بر نمیگردونه. حیای خدا، کرم خدا مقتضی اینه که انسان دستش خالی بر نگرده. اما اینکه حالا چی بهش میده اون بحث دیگه است، اون حاجت خودش مصلحتش نیست، بهتر از اون بهش میده. باز امام زین العابدین علیه السلام فرمود المؤمن من دعاهی علی ثلاث، مؤمن از دعاش سه تا خاصیت رو حتما میگیره. یکی از این سه تا رو اما ان یدخر له، یا براش ذخیره میشه که وقت در آخرت همه آرزو میکنن کاش هیچ کدام از دعاهای ما مستجاب نمیشه، کاش هیچ یک از دعاهای ما در دنیا مستجاب نمیشه،
ذخیره میشه
و اما ان یعجل له، یا اینکه خداوند فورا بهش میده اون حاجت رو. فاما ان یدفع عنه بلا ان یرید ان یصیبه، یا اینکه نه، خداوند بلایی که بناس بهش وارد بشه اون بلا رو دفع میکنه. ما در کتاب های دعا مثل کتاب دعای کافی باب داریم تحت عنوان الدعا یرد البلا، دعا بلاها رو دفع میکنه. از این روایت باز هم هست که حالا من بعضیش رو خوندم، بنابراین این که حالا کسی دعا بکنه و مستجاب نشه، به نظر ما خود همین مستجاب نشدن خودش دلیل بر اگر واقعا اونها دعا بکنند و آدمای خوبی باشند، مؤمن باشند، خود مستجاب نشدن دلیل بر دوستی خدا، خدا اونها رو دوستشون داره. علیزان سب پیامبرانشون همینطوره، از اون زمانی که حضرت موسی دعا کرد، یعنی در واقع فرعون نفرین کرد، تا زمانی که اجابت شد در وضعیت نقلها داشت 40 سال طول کشید. چون خدا دوستشون داشت، اگه فورا اجابت میکرد خب دیگه دعا نمیکردن.
بله، خیلی متشکر از پاسخهای شما. به پایان فرصت پرسش و پاسخ امروز رسیدیم. با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم، به اتفاق جناب استاد محمدی کارشناس برنامه و دیگر همکارانمون. خداوندیا رو همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.